پرسش هایی که در خصوص دخالت خانواده بود، حاج آقا به اینجا رسید که ما در برنامه قبل صحبت کردیم در خصوص اینکه بعضی وقتا بزرگترها، پدرها و مادرها میخوان انتقادهایی رو داشته باشن و مؤثر باشن و شما هم نکاتی رو فرمودید. در این پیامک اومده که اگرچه در این چند برنامه اشاره هایی به نحوی تذکر دادن داشتید، اما اگر ممکنه اصول کلی تذکر دادن هایی که بتونیم با رعایت اونها انتقادهای سازنده داشته باشیم و ضربه‌ای هم به استحکام خانواده پسر یا دختر اون نزنیم رو دوباره بیان کنید.
خب یه سوال خیلی کلیدی و مهمیه، اما من از همه شما درخواست میکنم اگر امکانش هست نزدیکتون، حالا دو قدمیتون یه قلم و کاغذی وجود داره، بیاید این نکته ها رو بنویسید، بعد روش فکر بکنید و واقعا تمرین کنید، اینا رو حفظ بکنید. اگر میخواید تذکری بدید که این تذکر سازنده باشه، باید تک تک این نکات رو رعایت بکنید. نکته اول فضای انتقاده. انتقاد باید تو فضای رفاقت‌آمیز مطرح بشه. اگر من میخوام تذکری بدم، باید قبل از تذکرم یک فضای رفاقت‌آمیزی رو بین خودم و حالا عروسم، دامادم، پسرم، دخترم یا برادر و خواهرم ایجاد کرده باشم. پس گاهی اوقات برای این که من بتونم یک تذکر سازنده داشته باشم، شاید لازم باشه که یک ماه این تذکر دادنم رو عقب بندازم، شاید هم بیشتر، برای اینکه سازنده باشه، برای اینکه بتونه طرف مقابل رو تغییر بده. نکته دوم زمان انتقاده. من کی انتقاد بکنم؟ گاهی اوقات تو فضاهای رفاقتی هم ما وقتی انتقاد میکنیم که طرف از نظر عصبی حالت آرامش نداره، اصلا الان به خاطر شرایط خاصش، فرض کنید خستگیش، مشکل خاصی که تو زندگیش پیش اومده و اعصابش رو درگیر کرده، به خاطر حالا اختلافی که با یه فردی حتی تو محل کارش داشته، حوصله نداره، به هر دلیلی الان من حس میکنم این از نظر روانی آماده نیست برای اینکه من بهش انتقاد بکنم. اصرار نداشته باشیم در هر زمانی که انتقاد به ذهنمون رسید یا در هر زمانی که کار اشتباه انجام شد همون موقع تذکر بدیم. اصل رو بگذاریم بر زمانی که طرف مقابلمون آمادگی کافی برای پذیرش حرفهامون داره. نکته بعدی مکان انتقاده. من کجا انتقاد بکنم؟ بسیاری از ماها حواسمون نیست که با کسایی داریم به هر حال رفتار میکنیم، تعامل ایجاد میکنیم، با کسایی داریم حرف میزنیم که انسانن و انسان کامل هم نیستن، به هر حال برای خودشون یه غرور خاصی دارن، ممکنه یه اخلاقای خاصی داشته باشن. ما میبینیم توی جمع یه مادر شوهری، یه مادر زن، یا پدر شوهر پدر زن، یا هر فرد دیگه به یه جوانی که مثلا 25 سالشه 30 سالشه داره تذکر میده، تذکرش هم خیلی همچین خلاصه حاکمانه است، دستوریه، خب تأثیر نمیذاره. به خیلی ها این نوع تذکرها تأثیر نمیذاره. پس باید حواسمون باشه مکان انتقاد کجاست، شخصیت او در این فضا آیا حفظ میشه. در خیلی از موارد، شاید بتونم بگم در همه موارد، بهتر تذکر توی خلوت داده بشه، نیازی نیست من در مقابل دیگران به او تذکر بدم. نکته بعدی زبان انتقاده. من با چه زبانی انتقاد میکنم؟ این زبان من لحنش نیش داره، طرف رو حالا خودمونی میگن میچزونه یا همچین تعبیری، اذیتش میکنه، یا نه من این انتقاد رو با یه لحن دوستانه، با یه لحن مهربون که قبل و بعدش یک عالمه واژه هایی که نشون دهنده محبت من به طرف مقابله دارم انجام میدم. انتقاد باید زبانش زبان دوستانه باشه. اینم یه نکته. و خیلی از موارد انتقاد لازم نیست مستقیم باشه، انتقادهای غیر مستقیم هم میشه کرد. گاهی اوقات من یک رفتار خوبی رو از عروسم یا دامادم میبینم، این رفتار خوب فردا تکرار نمیشه، پس فردا تکرار نمیشه، به جای این که من بیام بگم تو چرا این کار رو انجام نمیدی، میتونم در یه شرایط خاصی تشکر کنم از اون به خاطر اون رفتار درستی که انجام داد. تشکر از رفتار درست دو تا پیام داره. یک، عروسم، دامادم، پسرم، دخترم، من کارهای خوب تو رو میبینم، کارای خوب رو در همون اندازه‌ای که انجام میدی میبینم، از چشمم پنهان نمیشه. حالا کارهای خوب تو رو که میبینم هیچی، انقدر این کارهای خوب تو چشمم بزرگه که زبونم باز میشه برای تشکر از تو به خاطر این رفتار خیلی خوبی که انجام دادید. اینم یک نکته. نکته بعدی میزان انتقاده. بعضی از ما فکر میکنیم دائم تذکر دادن میتونه فضا رو برای تربیت طرف مقابلمون کاملا فراهم بکنه، زمینه تاثیرگذاری رو بیشتر بکنه. گاهی اوقات هم بعضی مثالا رو میزنن، میگن مثلا آب رو که روی سنگ بذاری چک چک بکنه. نه خب، خب با یه مثال که نمیشه قاعده تربیتی ساخت. نصیحت های مکرر روایت داریم، امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن زیاد نصیحت کردن موجب تهمت میشه. چشه این؟ عقده داره نسبت به من؟ یا هی میخواد بگه منم هستم، خودشو میخواد نشون بده؟
اینو بعد از اینکه مؤثر واقع نمیشم میگن نرود میخواهنی در من.
اینو من حواسم جالبه. این سنگه بالاخره اینجا معلوم نشد خوبه یا بده.
یا اینکه تذکر ما مثلا حکم اون قطره آب رو داره یا حکم میخه آهنی رو داره. بالاخره
با این مثالا نمیشه قاعده تربیتی ساخت. گاهی اوقات ما میزان انتقادمون که زیاد میشه میبینیم طرف مقابل حس دفاعی به موضع دفاعی به خودش میگیره و دائم تلاش میکنه که از خودش دفاع بکنه، به جایی که در برابر انتقادهای ما موضع تفکر بگیره، تأمل فکر کنه به اینکه خب این انتقاد حالا هر کی انجام داده مهم نیست، آیا من این عیب در وجودم هست یا نیست، دیگه این موضع رو نمیگیره. نکته بعدی، حتما اون موقعی که عیب ها رو هم میخواییم صریحا بگیم خوبی ها رو کنارش بگیم. بعضی از ماها که تعدادمون هم کم نیست، وقتی طرف مقابلمون عیبمون رو میگه احساس کمبود میکنیم در مقابلش، حس میکنیم که الان کم آوردیم، حس میکنیم پیش این بنده خدا کوچیک شدیم. اما همین که خوبی ها رو ردیف میکنیم کنار این بدی ها، اون موقع
اصلا خود واژه نقد و انتقاد هم معنیش همینه، یعنی
خوبی ها و بدی ها رو کنار هم دیگه. نکته بعدی قالب انتقاده. همیشه لازم نیست ما با زبون انتقاد کنیم، گاهی خودم میشه با یه نامه انتقاد کرد، یعنی یه نامه خیلی دوستانه، محترمانه، مؤدبانه، با محبت نوشته بشه، توش هم یه انتقاد. اتفاقا خیلی وقتا نامه اثرش بیشتر از گفتاره، مخصوصا تو روابطی که گاهی اوقات تعارف و رودرواسی هم توش زیاده.
باشه ببخشید، این بحث در واقع انتقاد کردن یا حتی به سمت کار خوب و خیر سوق دادن با رفتار هم تو همین بحث قالب میگنجه؟
بله بله، گاهی اوقات من همین
با رفتار،
با رفتارم حالا هفته گذشتم بهش اشاره کردیم، یعنی مثلا من اگر به اون میخوام بگن که احترام بگذار به دیگران، خودم اهل احترام گذاشتن باشم. بعضی از این مادر شوهر از عروساشون گلایه دارن، حالا اینو دیگه به بعضی بر نخوره دیگه، میگن که این عروسه میاد خونه اصلا هیچ کاری نمیکنه، من باید جلوش چای بزنم، جلوش میوه بزنم، مهمون اومده اینم مهمونه نمیاد تو آشپزخونه کمک هم میکنه. خب میگم خب الان میخوای چی کار کنی؟ میگه رفتم به پسرم گفتم این زن تو گرفتی، همینجور نشسته باید براش من انگار مثلا ملکه فلان جز باید براش. خب من میگم مادر تو مثلا خونه های دیگران میری یا خونه همین عروست میری، میری بهش کمک کنی اگه مهمون بیاد؟ گاهی خود به من میگن آجا من تو خونه خودم کار کنم، تو خونه عروس هم که مثلا براش مهمون اومده منم یکی از مهمونم برم کار کنم. میگه خب ببین اگر تو رفتی خونه عروست اون مهمون داشت، به جای اینکه بشینی با مهمونا گپ بزنی، ملکه وار برات مثلا حالا سفره بچینن و چایو میز بیارن، رفتی کمک کردی، در اصل با این رفتار فهموندی به عروست که ببین کمک کردن به دیگران ولو اینکه مهمون باشی یه فضیلته. و باز برمیگردیم به اون روایت امام صادق علیه السلام که مردم رو با غیر زبونهاتون به کار نیک
دارد. امروز قالب.
بله جزء قالب.
بله.
نکته بعدی نیت انتقاده. این خیلی مهمه. بله. نگیم طرف مقابل نیت منو میدونه یا نه. باور بکنید اون چیزی که تو دلتون هست روی کلامتون تأثیر میگذاره. اینقدر چقدر نفوذ بکنه این کلامتون بستگی داره به اینکه نیتتون چیه. گاهی خود نیت با خالی کردن عقده‌مونه. خیلی همون نمیتونیم اینو پنهان کنیم. گاهی اوقات کوچیک کردن طرف مقابله، گاهی اوقات لجاجته، گاهی اوقات چیزی که عوض داره گله نداره است. یعنی یه جایی این به من توی جمع یه تذکری داد، حالا نگه داشتم یه جایی تو جمع بهش تذکر بدم، خلاصه حالش رو بگیرم. نیت انتقاد خیلی مهمه. من واقعا به قصد اصلاح، به معنای واقعی کلمش دارم که یه بنده خدا یه اشکالی، یه عیبی داره، من این عیبش رو که در مسیر خلقتش داره مشکل ایجاد میکنه تذکر بدم تا درست بشه.
حضرت در همین ارتباط که نکته خیلی مهمی رو فرمودید، واقعا تمام در واقع ارتباط ما با طرف مقابلمون فقط از طریق کلام و زبان نیست، و اتفاقا اون چیزی که بیشتر شاید در اختیار ما باشه همین کلام و زبانه، ولی زبان بدن. میخوام عرض کنم که چشمهای ما هم صحبت میکنه، دستهای ما هم صحبت میکنه، بدن ما هم صحبت میکنه، و بعد این نیت تو این زبان بدن کاملا منتقل میشه.
این که کاملا درسته. من یه مرحله بالاترش رو بهتون بگم، حتی اگر کسی نمایشش رو بازی بکنه، میخواد خلاصه اون حس عقده‌ش رو خالی کنه، توی جمع بگه عروس گلم، مثلا عزیزم فلان، و همام چشاشو دست و بدنشو چی بکنه، اما نیتش اینه کوچیک بکنه، غذایی که میپذی حواست باشه، حالا نمک مثلا یه خورده. ببینید این آدم باید حواسش باشه که وقتی ما با نیت نادرست حرف میزنیم، حتی اگه نمایشش هم رو بازی بکنیم، تأثیر کلامون در طرف مقابل به شدت کم میشه، گاهی اوقات صفر میشه. یعنی فکر نکنیم میتونیم عقدمون رو، اون لجاجتمون رو، اون چیزی که عوض داره گله نداره رو بیاریم با زبان خودمون و با زبان بدنمون یه جوری خلاصه با پنبه سر بریدن. نه، خیلی از موارد میگن، حالا ما از ضرب المثل نمیخوایم قاعده بسازیم ما، ولی تو روایاتمون ریشه این مثال ضرب المثل رو داریم که حرفی که از دل برمیاد بر دل مینشینه.
بله،
خیلی نکته مهمیه. بله. نکته بعدی حس حریم خصوصیه. گاهی اوقات ما عیب طرف مقابل رو میخواییم بگیم، ولی قبلش به دو نفر سه نفر دیگه گفتیم، یه جورایی حتی آبروش رو بردیم، پشت سرش عیبش رو گفتیم، حالا وقتی میخواد به گوشش برسه میگیم بذار خودمون برسونیم. معمولا وقتی عیب قبل از این که به خود طرف گفته بشه به دیگران گفته میشه و در از حریم خصوصی اون بهش تجاوز میشه، در طرف مقابل دیگه اثر آنچنانی نمیگذاره. نکته بعدی خود انتقادیه. خود انتقادی هم خیلی مهمه. یعنی چی خود انتقادی؟ یعنی من وقتی میخوام به عروسم، دامادم، پسرم یا دخترم انتقاد بکنم، میتونم قبلش از خودم یه انتقادی بکنم. یعنی در اصل اینجا خودم رو آوردم پایین، کردم هم سطح طرف مقابلم. من اینجا یه خاطره میخوام بگم، نمیدونم اینو تو گلبرگ تعریف کردم یا نه، ولی دلم نمیاد نگم. این تأثیر خود انتقادی رو نمیدونم این قسمت اگه طولانی شده،
من فکر می‌کنم آره طولانی شده، من بشمارم، چون فرمودید منم یادداشت کردم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تا نکته گفتیم. آره بعد نیست که مکس کوتاه داشته باشیم که عزیزان هم حالا اگر مایل بودن یه مروری رو 11 تا نکته داشته باشن.